رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بارا به شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و من مرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی با نشر جنبستی مجله شامگاهی پنج شنبه 9 ایون در آغاز رشته سخن را با همکارم طاهری سفر می دهم برای ارائه خلاصه اخبار مهم این ساعت. طاهر
تشکر مرزا. سلام شنونده ارجمند. اول سرخطی خبرها. یک مرزبان تاجیک را در قلمرو ازبکستان بازداشت کردند. سازمان ملل از دولت سوریه خواست زورآوری به شهروندانش را بس کند. باشوبگران لیبیا 500 میلیون دلار کمک مالی وعده کردند. در تاجیکستان مؤلفان 14 دلاخ اسمسی به خانواده هایشان برگشتند. تفصیل خبرها. مقامات ازبکستان میگویند یک مرزبان تاجیک را در خاک آن کشور بازداشت کردند. به گفته دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی ازبکستان، حادثه روز 7 ایون در محل لبیابی ناحیه جنوبی سریاسیو هم مرز با ناحیه تورسونزاده به وقوع پیوسته است. در خبر آمده است یک سرباز واحد مرزبانی تورسونزاده ضمن بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و همچنین اعتراف کرد که می‌خواست از همتایان ازبکش سلاح آنها را بگیرد و در عوض پول به آنها برگرداند. منابع ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان این خبر را تایید کردند ولی گفتند جزئیات حادثه تحقیق می شود. نوی پیلای کمیسنری عالی حقوق انسانی سازمان ملل امروز از دولت سوریه خواست حمله و زورآوری به مردم خود را بس کند. نوی پیلای گفت گزارش گرفته است که تعداد قربانیان تظاهرات ضد دولتی در سوریه از 1100 نفر گذشته است و 10000 نفر هم دستگیر شدند. تظاهرات در سوریه از ماه مرد تا کنون ادامه دارد. تا چند روز گذشته تقریبا 1600 نفر از ساکنان مناطق شمالی سوریه از ترس سرکوبی از طرف دولت به ترکیه گریختند. در یک نشست درباره سرنوشت آینده لیبیا کشورهای غربی و عربی به شورشیانی که علیه حکومت قذافی می‌جنگند 500 میلیون دلار کمک مالی وعده کردند. در نشست گروه تماس لیبیا در ابوظبی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و متحدان عربی آنها کویت، قطر و اردن شرکت می‌کنند. در نشست شبه‌های کمک به شورای ملی گذار لیبیا و همچنین آمادگی در صورت ترک قدرت کردن قذافی بررسی می‌شود. برای ضعیف‌تر کردن نیروهای قذافی ناتو این هفته حمله های هوایی به تاسیسات گوناگون رژیم او در شهر ترابلس را شدت بخشید. روبرت گیت وزیر دفاع ایالات متحده میگوید کشورش در خروج نیروهای خود از افغانستان شتاب نخواهد کرد. آمریکا میخواهد از ماه آینده به بیرون کشیدن بخش از نیروهای 100 هزار نفریش در افغانستان شروع کند. پیشتر از این بیانیه روبرت گیت، متحدان آمریکا در ناتو در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو در بروسل گفتند اخراج نیروهای زیاد بر روند جنگ 10 ساله در افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما اندرس فوگ رسموسن دبیر کل پیمان ناتو ابراز اطمینان کرد که آمریکا به شتاب کاری راه نخواهد داد.
من می دانم که حکومت آمریکا با نظرداشت اوضاع امنیتی موجود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. نیروها نه بر اساس جدول زمانی بلکه با نظرداشت شرایط خارج خواهد شد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان میگوید توانسته است 14 خانواده با طلاق های اسمسی و تلفنی از هم پاشیده را دیگر باره به هم آورد. فاروق خالقوف حقوق شناس سازمان جمعیتی شهروند در کلاب به رادیو آزادی گفت سازمان آنها توانست از روی مشورت و کمک های حقوقی زندگی مهاجرانی را که با چنین شیوه مؤثر از زن و فرزندانشان جدا شدند به مجرای پیشینی خود برگرداند. او افسود
بسیار از اونها بزنهای خود طلاق میدین در یک حالت قرار دارن که عاقبت کردار خود رو درک نمیکنن، بعد از جدا شدن پشیمون میشن و میخوان که راههای حل این مساله رو با اونها فهمونن.
طلاق های اسمسی را مهاجران کاری تاجیک در روسیه شروع کردند. حدودی 350 فعالان مدنی در ایران ضمن یک نامه سرکشاده سرنوشت فرزندان زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. در نامه به عنوان وزارت عدلیه ایران، یونیسف و دیدبان حقوق بشر آنها گفتند دوری کودک از پدر و مادر برای مدتی نامعلوم باعث اندوه افسردگی و دیگر مشکلات روانی آن کودکان می شود. فرشته غازی یکی از مؤلفان نامه به رادیوی فردا گفت
این بچه ها نه ملاقات های حضوری مرتب با پدر و مادرانشون دارن، نه توی این ملاقات هایی که هر از چندگاهی داده میشه فضای مناسبی هست که این کودکان از نظر روحی آسیب نبینن.
دولت ایران بعد از نارامی های انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 ده نفر از فعالان سیاسی را به زندان انداخت. مرزا
تشکر طایری سفر بود همکاری ما با خلاصه اخبار مهمی این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت برای شما در هر لحظه‌ای که برای شما مناسب است قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اینجا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله شامگاهی پنجشنبه 9 ایون. صمیمیت نمی رسید. برداشت های رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا از سوال و جواب با امام علی رحمان. ویاگرا و تجاوز به ناموس یک سلاح جدید در جنگ های لیبیا، اما بحران لیبیا آیا کی به پایان می رسد؟ جستجوی راه های علاج، بحث بحران بازار مواد سوخت تاجیکستان در یک میزگیر در دوشنبه و خانت خانت باز خانت. حکومت ختلان مطالعه کتاب را برای مصدران محلی امری حتمی کرده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در ادامه سفرش به اروپا وارد لوکسمبورگ شد. با دنبال بازدید او از مجارستان نیز در نظر است. آقای رحمان این سفر را از دیدار استراسبورگ آغاز کرد و به خصوص سوال و جواب روز دوشنبه او با وکیلان پارلمان اروپا سر و صدای زیادی در آنجا برپا کرده است. بنا به گزارش خبرنگار دویچه ویل، اکثر وکیلان پارلمان اروپا از این ملاقات قناعت حاصل نکردند، از جمله به دلیل فرار کردن امام علی رحمان از پاسخ به پرسش های بیش از حد تند وکیلان اروپا. اروپایی پیرامون این دیدار رادیوی آزادی گفتگوی داشت با رئیس زیرکمیته حقوق انسانی پارلمان اروپا هیده هاوتلا و نخستین سوالی که از خانم هاوتلا کردیم راجع به تأثیراتش از این سوال جواب بود.
روشن است که وقتی او به سوالهای ما پاسخ میداد تا به آخر صمیمی نبود. برای نمونه ما در دست گزارش تازه گروهی بین المللی بحران شناسی را داشتیم که از جامعه جهانی برخورد جدی تری را با تاجیکستان تقاضا میکند، از جمله در رابطه با اتهامات دست داشتن سرآمدان تاجیک به بیزنس مواد مخدر.
و او مشخصا چگونه پاسخ داد؟
وی از پاسخ دوری جست. من باید تاکید کنم که تأثیرات من از سخنرانی و ملاقات با پرزیدنت این بود که تاجیکستان شدیداً به مسئولیت و شفافیت نیاز دارد. برای نمونه من نگرانم که رئیس جمهور میگوید شماره سازمان‌های غیر دولتی در تاجیکستان زیاد شده است، اما در عین حال حکومت قانونی سرکوب کننده روسیه را نوز خبرداری میکند که در نیمه های سال 2007 به تصویب رسیده روند ثبت نام و نام‌نویسی تکراری سازمان‌های جمعیتی را مشکل کرده است. من مطمئنم که اتحاد اروپا باید در مسئله آزاد و دخل ناپذیر بودن جامعه شهروندی در تاجیکستان طلب های قطعی تر به میان گذارد.
هدف های اساسی سفر رحمان به اروپا کدام بود؟ رسانه ها از احتمال جلب سرمایه می نویسند. آیا این یک برنامه طرح‌ریزی شده بود؟
به شبه وی میخواست اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا رو متقاعد کند که تاجیکستان در مسیر درست حرکت دارد و با پشتیبانی بیشتر سیاسی و اقتصادی میارزد. اما شام روز دوشنبه در ملاقات با کمیته امور بین المللی بسیاری از همکاران من سوالهای مشخص دادند و از وضع حقوق های دموکراتی در تاجیکستان اظهاری شبهه کردند. بنابراین بسیاری ها نطق درودراز او را آرام تحمل کردند. من به این باورم که ما باید به حرف کارشناسان بین المللی مانند گروهی بین المللی بحران شناسی بیشتر گوش دهیم. آنها به حکومت ها و از جمله اتحاد اروپا مشورت می دهند که در مسئله خرج مبلغ ها در تاجیکستان سختگیر و از لحاظ سیاسی مسئولیت شناس باشند.
شنیدم که در ملاقات مسئله منع تحصیل دانشجویان در مدرسه های خارجی نیز صدا داده است. آقای رحمان به این پرسش چی پاسخ داد؟
باید گفت که وی از تهدید تندگرایی اسلامی و میراث جنگ شهروندی زیاد حرف زد. من باور دارم باید پرسشی بیشتر میشد که او موازنت را در بین مبارزه با تندگرایی و تروریسم از یک سو و احترام حقوق و آزادی های دینی از سوی دیگر چگونه میفهمد. یکی از همکسبان من در این مورد اظهار شبهه کرد.
آیا سران اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپا در پذیرایی از رهبرانی که خودکامه شمرده می شوند تا کجا راحتند؟
گفتن دشوار است که کدام از این گونه رهبران بدترند. سفر اسلام کریمف از ازبکستان به بروسل یک شرمندگی بود. سران اروپایی در کمیسیون و شورا آگاه شده بودند که مسئله های نقض حقوق حقوق انسان در این کشور را به میان گذارند. آنها این کار را خیلی مختصر کردند و آن هم بعد از آن که سازمان های شهروندی این مسئله را داغ کردند. بشبه در گذشته تاجیکستان در قیاس با ازبکستان و ترکمنستان کشوری با سابقه بهتر شمرده میشد. آره، من معتقدم که اتحاد اروپا نباید به دیکتاتورها امکان تبلیغ آسان را دهد، بلکه بیشتر برای قراردادهای کار کند که وضع را در این کشورها بهتر نماید. طلب شخصی من از پرزیدنت رحمان به حیث رئیس زیر کمیته حقوق انسان در پارلمان اروپا این است که وی باید سیاست درهای باز را پیگیری کند و به گزارشگری مخصوص سازمان ملل در امور حقوق انسان اجازه سفر به تاجیکستان را دهد. با این راه حکومت نشان خواهد داد که تا کدام اندازه به اجرای قانون‌ها و احترام حقوق انسان در کشور خود متقاعد است. ما بسیار وقت از آنها میشنویم که برای پیشرفت در این رشته وقت در کار است، ولی من باور نمی‌کنم که برای قطع شکنجه وقت در کار باشد. بین عمل‌ها باید خاتمه داد و تمام. برای این ضرور است که گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد به محبس و بازداشتگاه‌های موقت دسترسی آزاد پیدا کند.
شما زود زود با سران آسیای مرکزی ملاقات میکنید. باور دارید که در این کشورها به زودی دیگرگونه های مثبت به وقوع پیوندند؟
وقتی آخر مخصوصا در پس منظر رویدادهای آفریقای شمالی بسیار میشنویم که دیگرگونه های دموکراتی در این کشور امکان پذیرند. ما از جانب خود باید سرطلب باشیم و در عین حال فراموش نکنیم که به آنها باید کمک کرد. البته راههای بهبودی وضع وجود دارد، ولی ما باید همزمان با صحبت از منفعت های استراتژی خود از حقوق انسان نیز حرف زنیم.
هیدا هاوتالا بود، رئیس زیر کمیته حقوق انسان پارلمان اروپا در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، در ادامه مجله شامگاهی از لیبیا دادستان کلی دادگاه هیگ میگوید شواهدی را به دست آوردند که گویا حاکم لیبیا معمر قذافی در نبرد علیه چریکی ها تجاوز به ناموس زنان آن جانب را نیز امر داده است. لوئیس مورینو اوکامپو گفت تجاوز به ناموس ظاهرا به یک شیوه نوی سرکوبی مخالفین قذافی تبدیل یافته. آنها شواهدی به دست آمده درباره استفاده نیروهای صادق به قذافی از داروهای شهوت برانگیز چون ویاگرا را نیز تحقیق میکنند. او گفت
ما در پای جمع آوری شواهد بیشتریم. ما علامت های غیر عادی تجاوز به ناموس را داریم، چون که چنین اعمال در لیبیا یک شیوه معمول حمله علیه دیگراندیشان نبود. اما حالا معلومات در دست ماست که بیانگر وجود یک سیاست طرح‌ریزی شده تجاوز به ناموس در لیبیا علیه آنهایی است که مخالف دولت هستند.
درباره دست به تجاوز زدن نیروهای قذافی بار اول چند ماه پیش زنی با نام ایمان عبیدی لب‌کشاد. او خود را در مهمانسرای در ترابلوس به بین ازدحام خبرنگاران زد و از تجاوز شدنش از سوی سربازان قذافی خبر داد، ولی هنوز قصه‌اش تمام نشده. امنیتی‌ها او را گرفتند. ایمان عبیدی فقط بعد چند مدت توانست با یک کمک یک افسر از لیبیا فرار کند. ضمن سازمان ملل نیز در این اواخر به موارد تجاوز به ناموس به حیث یک اهرام جنگ توجه نشان می‌دهد و دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون حتی مارگارت والستروم را فرستاده خودش در امور موردهای خشونت جنسی در جریان جنگ ها تعیین کرده است. این خانم شوید معتقد است که خشونت جنسی به محض ارزان و بی صدا و مؤثر بودنش هرچی بیشتر به یک سلاح منتخب جانب های درگیر تبدیل می یابد.
برای این نه تیر لازم است و نه بمب، تنها چند نفر سیاهکار کافی است و تومه خشونت جنسی فقط قربانیانش نیست، بلکه آن در بطن تمام جامعه تخم خرابی میکرد و معمولا عاملان چنین اعمال خیلی کم به سزای خود رسیدند. تا دمی که زنان شرم میدارند، این بدکرداران در آزادی باقی خواهند ماند.
آیا این ادعاها در باره موردهای تجاوز به ناموس در نبرد علیه مخالفان رژیم قذافی تا کجا واقعی است و خود نزاع لیبیا که با وجود گذشت ماها به طور خسته کننده بدون تغییر باقی میماند آیا کی به پایان خواهد رسید؟ با این سوال ها رفتیم به صحبت حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در رادیوی فردا.
به هر حال ما باید منتظر این باشیم ببینیم که دادگاه چه مدارک مستندی رو ارائه میکنه، ولی امکان این کار وجود داره. برای اینکه زمان جنگ و باز امکان داره که دستور از بالا باشه یا اینکه برخی از فرماندهان سطح میانی یا سطح پایین این دستورات رو دادن، یا اینکه حتی بعضی از سربازا ممکنه که خودشون با استفاده از ناامنی که در لیبی به وجود اومده دست به این کار بزنن. به هر حال ما باید صبر بکنیم تا نتیجه بررسی های این دادگاه به دست بیاد و مشخص بشه. به هر حال این یک مسئله بسیار مهمیه که از نظر اخلاقی، از نظر انسانی مورد توجه است.
اما در داخل لیبی وضع ظاهرا به طور خسته کننده تغییر نمیکنه، چی میگذره؟
ببینید، از موقعی که ناتو فرماندهی عملیات رو به دست گرفت 70 روز میگذره. تمام هدف کشورهای غربی اینی که رژیم قذافی سقوط بکنه و مخالفان رژیم که در بنغازی هستند اینها قدرت رو به دست بگیرن. در عرض این 70 روز بیش از 10,170 سورتی پرواز در آسمان لیبی اینا انجام دادن، یعنی به طور متوسط روزی 145 پرواز. ولی یک تغییر آشکاری به وجود نیامده. چرا؟ چند تا دلیل داره. قوای نظامی قذافی مثل قدیم از توپ و تانک استفاده نمی‌کنه که مورد هدف هواپیمای ناتو قرار بگیره. خودشو وفق داده با میدان نبرد، خودشو به شکل مخالفان در آورده، از خودروها یا ماشین‌های شخصی استفاده می‌کنه. بنابراین کار رو برای ناتو خیلی مشکل کرده. یکی از دلایل دیگه ضعف این مخالفان هست. به خاطر نداشتن سازمان، به خاطر نداشتن آموزش، به خاطر نداشتن تجهیزات کافی پیشرفت نکردند. یکی از علل دیگه مقاومت رژیم قذافیه.
در واقع چی دلیل است که این رژیم با چنین سختی گویا جان می‌دهد؟
تحریم‌های علیه این رژیم در سطح بین‌المللی اعمال شده، بمباران‌ها ادامه داره، نیروی دریایی کوچکی را که لیبی داشته به طور کامل منهدم شده، ولی کماکان یه تعدادی وفادارن این رژیم. ممکنه این وفاداری از روی ترس باشه که اگه این رژیم سقوط بکنه اون وقت مخالفان اینها رو از پا در میارن، یا اینکه ممکنه با پولی باشه. همه فکر میکردن که رژیم قذافی منابع مالیش خیلی زود تموم میشه، ولی تا حالا چون این اتفاقی نیفتاده. فاکتور چهارمی که در اینجا دخیله مسئله خود ناتو هست. هماهنگی کاملی بین اینها نیست. کشورهای عرب که یه تعدادی هواپیما فرستاده بودن برای کمک، الان حواسشون متوجه بیشتر بهار عربی و اونچه که در کشورهای عربی میگذره و امکاناتی رو که خود کشورهای غربی برای این عملیات گذاشتن متفاوته و بینشون دوگانگی است. در ضمن هزینه این عملیات داره بیشتر و بیشتر میشه.
و به نظر شما حل بحران لیبیا تا چند مدت دیگر رو در بر خواهد گرفت؟
دبیر کل ناتو گفت ما بایستی در مورد لیبی بعد از سقوط قذافی ما صحبت بکنیم. البته ممکنه این اتفاق بیفته، ولی به نظر میرسه که بایستی اینو با مقیاس ماه در نظر بگیریم، یعنی چند ماهی دیگه، نه چند هفته دیگه، نه اون خوشبینی که در اول عملیات وجود داشت و نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و دیگران میگفتن که این رژیم به زودی سقوط خواهد کرد. حالا به این نتیجه رسیدن که این کار اگر انجام بگیره خیلی زود و فوری فوتی نیست، مدت ها طول خواهد کشید. به باور من اگه بتونن قذافی رو نابودش بکنن، و یا اینکه امیدوارن در داخل رژیم قذافی ریزش توان پیدا بکنه، یا اینکه یه کسی خودش دست به اقدام به حساب کودتای داخلی بزنه یا خود قذافی رو از بین ببره، که در اون وقت به نفع کشورهای ناتو خواهد بود.
یک جهان سپاس. حسین آریان با تحلیلگر مسائل نظامی در رادیو فردا با گفتگوی پیرامون راه حل های بحران لیبی، بحرانی که با وجود گذشت 70 روز از دخالت ناتو و نیروهای بین المللی تا حال پایانش ملموس نیست.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیز، حتما توسط صفحه خریده مهاجران با رادیوی آزادی از خود درک دیدم و در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. امروز سازمان میدیا کنسالتینگ در یک میزگیر در دوشنبه بحران بازار مواد سوخت تاجیکستان و راه های رهایی از این وضعیت مشکل را به بحث کشید. قیمت مواد نفتی در بازار تاجیکستان در پی افزایش بوچ های صادراتی روسیه به شدت بالا رفته، به صورت دامنه‌ای به نرخ سایر انواع محصولات نیز اثر کرده است. تصمیم روسیه جهت کاهش صادرات محصولات نفتی به خارج از جمله به تاجیکستان به مشکلات دوشنبه باز هم افزود، چون که حدود 90% بنزین و سالارکه به تاجیکستان محض از روسیه وارد می شود. اما اینکه در بحث امروزه چه راههایی برای رفع این مشکل پیشنهاد شد، از خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
مبلغ باج دولتی اعمال کرده روسیه در صادرات محصولات نفتی به 415 دلار آمریکایی رسیده است. این است که امروز در نقطه های بنزین فروشی شهر دوشنبه یک لیتر بنزین نوی R92 به 6 سومانی و 10 درهم رسیده است. برخی از تحلیلگران حدس میزنند که در چند روز آینده قیمت یک لیتر بنزین به 7 سومانی و 80 درهم دکه خواهد خورد. بالا روی قیمت ها وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان را به بحران روبرو کرده است، در حالی که روسیه آماده نیست با تاجیکستان گذشت کند و باج دولتی را از بین ببرد. تاجیکستان نیز نمیخواهد انداز 18% NDS یا مالیات افزوده بر ارزش و همچنین مالیات 3% از سودای چکنه را لغو کند. در همین حال هدف میز گیر که روز پنجشنبه در شهر دوشنبه با شرکت نمایندگان مقامات دولتی، مسئولان شرکت های وارد کننده مواد سوختی و کارشناسان و تحلیلگران صورت گرفت، بررسی وضع پیش آمده و دریافت راههای حل این مشکل بود. سوال اساسی نیز در این نشست آن بود که در شرایط فعلی تاجیکستان باید چی کار کند تا وضع پیچیده تر نشود. بزرگ‌علی بگماتوف از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این میز گرد گفت:
در خریداری مواد سوخت و ارزان کردن آن تدبیر جستن غیر امکان است. ما تنها می توانیم راه خرید آن از کشورهای دیگر را پیدا کنیم و حالا چون امکان تجارت با ترکمنستان وجود دارد.
اما اکبر خوجایف نماینده خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان بر این نظر است که بازار سوخت آزاد است و وارد کننده های این مواد قیمت را تعیین می کنند. به این دلیل وی می افزاید:
به خاطر انحصار بازار ما می توانیم از آنها تقاضا کنیم که قیمت را از حد زیاد بالا نبرند.
یکی از وارد کننده های اصلی مواد سوخت به بازار تاجیکستان این شرکت گازپروم نفت تاجیکستانی روسیه است. فرهاد میرزایف رئیس این شرکت گفت که امکان دارد وضع در ماه ایول تغییر یابد. جناب میرزایف گفت:
ما прогнозируем, что объёмные проблемы
они найдут که مسئله حجم صادرات در نیمه دوم ماه ایول حل خود را یابد، ولی ما را ضرورت در ماه جاری به وضع فعلی تن دهیم.
شرکت گازپروم نفت تاجیکستانی روسیه امیدوار است که تا ماه ایول ثبات بازار مواد سوخت در روسیه برقرار می شود و این کشور باج صادراتی را کاهش خواهد داد. ولی کارشناس نورعلی دولتوف معتقد است که روسیه به تاجیکستان گذشت نمی کند و مواد سوخت را همچون واسطه فشار برای رسیدن به هدفهای خود استفاده می کند. با گفته کارشناسان، هدف روسیه به دست آوردن فرودگاه نظامی عینی و مرز تاجیکستان است. اما خورشید سفروف نماینده وزارت خارجه تاجیکستان این ادعاها را رد کرد و گفت:
руководство нашей страны обращалось к президенту Медведеву, к премьер-министру России Путину. Однако пока вопрос как бы стоит на месте.
Дарбора и лагви боже давлати асуи Русия соли гузашта давлати мо борайс джумхур Медведева ва сарвазир Путин муроджиат карда буд. Вале то ба хол ин масала хал нашуда аст ва дар гуфтугуҳо низ бар ивази лагв чизе ро напурсиданд ва мо ин масала ро масалаи сиёсӣ намеҳисобем.
Активные переговоры не ведутся в этом направлении по этому вопросу.
Ин мизигир ба он хулоса шуд ки агар Русия химат кунад ва боҷ ро бардорад, маводи сухт дар Тоҷикистон арзон мешавад. Зулфиқори Исмоилиён, Радиои Озодӣ, Душанбе.
بحث بحران بازار مواد سوخت تاجیکستان در یک میزگیر در دوشنبه و اکنون گزارش جالبی داریم از قرغان تپه در باره دستور حکومت ولایت ختلان با منصبداران محلی که حتما با عضویت کتابخانه ها همراه شوند و حتما کتاب بخوانند. خبرنگار آزادی در قرغان تپه ناصر جان مامورزاده گزارش می‌دهد.
رئیست حکومت خطلان با کتابخانه ها دستور داده است که تمام افراد منصبدار را به عضویت کتابخانه ها بپذیرند و برای مطالعه آنها اثرهای بدهی و سیاسی پیشنهاد کنند. ستاره شیروه معاون رئیس خطلان در مسائل ایدئولوژی در یک نمایشگاه کتاب در قرغان‌تپه از کار ضعیف کتابخانه ها انتقاد کرده گفت که حالا اعضای اصلی کتابخانه ها تنها دانشجویان و محصلان مکتب های همگانی هستند. اما شماره خادمان دولتی و دیگر افراد منصبدار در فهرست میزاجان کتابخانه ها خیلی ناچیز و ناعیان بوده است. راحت‌ها یوسفوا کارمند کتابخانه بچگانه ولایتی گفت معاون رئیس خطلان دستور داده است که کارمندان کتابخانه ها از رئیس ولایتی خطلان سر کرده تا مسئولان دیگر اداره های دولتی را به کتابخانه ها اعضا و جلب کنند. اگر گروه از این دستور رئیست حکومت خطلان پشتیبانی میکنند، آن نه همه منصبداران محلی را خوش آمده با تنقید برخی از کارشناسان هم مواجه شده است. نرگس مرادعلی و معاون رئیس اداره دولتی سغورته ولایت خطلان گفت جلب خادمان دولتی به مطالعه کتاب و زیارت کتابخانه ها به سری خود ایده خوب است و شاید این امر هدف تشویق دیگر عضوای جامعه با کتابخانه ها را به دنبال داشته باشد. اما به ادعای او، در حالی که هر نفر زیادی در منزلش کتابخانه دارد یا در اکثر بناهای حکومت های محلی کتابخانه ها وجود دارند، جلب اجباری خادمان دولتی به مطالعه عملی چندان درست نیست.
این خیلی ننگین است که در شخصیت رهبران اینگونه به گذاری میشد که خوب به کتابخانه نمی روند، اون کتاب نمی خوانند. مگر اما در بین عمه و سه مهنتکشان الکای به همون مقصد های اولیمون رسیده ایم که امروز ما پرسیش میکنیم که چند تا معاون چند تا کتاب با اعضا شدگی میبخشد. امروز در هر یک تلفن موبایلی میتواند که دل خو روزنامه رو پیدا کند و خواند، دل خو کتاب رو پیدا کند و خواند. شاید هم که وقت خویش مایل رفته در وقت کتابخانه نشستن رو ساعت های دراز ندارد یا خود وقتی این چیز رو ندارد.
خانم مرادعلی و میافزاید حالا مساله های جدی تر در رشته ایدئولوژی منطقه در میان هست که حل و فصل عاجل میخواهند تا جلب اجباری آدمان با کتابخانه ها. زرینه اکسکالوه مدیر کتابخانه مرکزی قرغان‌تپه به نام کمال خوجندی میگوید در واقع به فرق از محصلان مکتب های همگانی و عالی، افراد منصبدار از این کتابخانه خیلی کم دیدن میکنند. به گفته او اگر هم خادمان دولتی در این کتابخانه برای خود کتابی را فرمایش بدهند، در بیشتر موارد این اثرهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میباشد.
این وظیفه ما کی و یو بیچاره خای وقت ندارن، ایرمو بسیارتر همه میگیریم، همه کتابا را که میپرسن تلفن میکنن که وای میکنن که کتاب در کوره مخمون برداشته میبریم در خوی و رو برای
مثلا بیشتر کدام کتاب رو هم وای میکنن؟
کتابوی من اتیک ادب ادب هم خیلی وای رو میپرسن، کتابوی جناب اولی رو میپرسن، کتابوی نمشه که توجکون در اوینه تاری انا ای.
در همین حال ایده از تحلیلگران جلب اجباری آدمان به کتابخانه ها را یک عملی نامؤثر و از لحاظ اتیکی نازب ارزیابی میکنند. دلارام محکمه و استاد دانشگاه دولتی به نام ناصری خسروی قرغان‌تپه در این ارتباط میگوید
عموما امروز منبع های اطلاعات برای هر یکی مو وسیع است، لیکن اون که کسی رو مجبوراً به یکون کتابخانه اعضا کنیم، اونها در دوام یک سال یا یک یا دو کتاب میخوانند یا نه، از این کتابخانه برد نمیکنند.
ولی به ادعای کتابخانه داران پس از ایرادهای رهبریت حکومت ولایت خطلان شماره میزاجان کتابخانه ها از جمله از حساب خادمان دولتی رو به افزایش نهاده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، با این گزارش جالب رسیدیم به پایان مجله شنگوهی پنجشنبه 9 ایون. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه تا نیم ساعت دیگر مجله های صدای هموطن و جهان ورزش ادامه میدهند. اما من میرزا سلیم‌پور در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
عالم و آدم دیدم مثل یارم نمیشم، بدام تو اسیرم از این دنیا دل گیرم، برست بدادم ای یار بدونی تو نمیرم. غم دارم غم و خدا دارم غم، غم دارم غم و خدا دارم.
رادیوی آزاد